پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 740 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگویست با مری آپیک به مناسبت بازی او در نمایشی که برنده جایزه پولیتسر شد. نمایشی با نام انگلیسی ساخته ساناز توسی، نمایشنامه نویس جوان ایرانی آمریکایی، از آثار مورد توجه قرار گرفته دو سال اخیر در آمریکاست. نمایشی که از همان نخستین اجراهایش در برادوی نیویورک با استقبال و تحسین منتقدان روبرو شد و اردیبهشت سال 1402 نویسنده اش را برنده جایزه معتبر پولیتسر در بخش بهترین نمایشنامه کرد. انگلیسی درباره چهار ایرانی است که در یک آموزشگاه زبان در شهر کرج هر کدام به دلیلی مشغول یادگیری زبان انگلیسی در نیمه دوم دهه 80 خورشیدی در ایران هستند. به تازگی این نمایش برای نخستین بار در غرب آمریکا در شهر سندیگو در یکی از سالن‌های معروف این شهر به کارگردانی آریا شاهی به روی صحنه رفته. در این اجرا مری آپیک بازیگر، نویسنده و کارگردان شناخته شده ایرانی هم به عنوان یکی از بازیگران حضور داره. خانم آپیک که پیش از انقلاب با بازی در فیلم‌های چون داشاکل، اسرار گنج دره جنی و بن‌بست و دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره مسکو برای بازی در فیلم بن‌بست و همچنین بازی در نمایش‌های چون ماشین نویس‌ها و ببر نام تقدیر شده‌ای در هنرهای نمایشی ایران بود، پس از انقلاب هم با بازی در فیلم‌ها و تئاترهای مختلف به فعالیت هنری در خارج از کشور ادامه داده. نمایش انگلیسی اما میتونه از متفاوت‌ترین نقش‌آفرینی‌های او در همکاری با نسل دیگه‌ای از فعالان هنری در آمریکا باشه. با او درباره بازی در این نمایش گفتگو کردم. خانم آپیک، میتونید ابتدا بگید که چگونه شما درگیر اجرای این نمایش بعد از گذشت حدود دو سال از نخستین اجراهاش در شرق آمریکا حالا در غرب آمریکا شدید؟
من در مورد این نمایشنامه اطلاع داشتم که بسیار موفقه در شرق آمریکا در از دو سال گذشته و روزی بودش که کارگردان جوانی به اسم آقای آریا شاهی با من تماس گرفتن و گفتن این نمایشنامه رو دارن سعی میکنن بیارن به اولد گلوب تیتر که یک سالن رسمی تئاتر آمریکایی است و از من دعوت کردن که من همراهشون باشم جزو این پنج نفر بازیگری که روی صحنه است. من در وهله اول نمایشنامه رو خوندم و بعد شخصیتی رو که برای من در نظر گرفته بودند بسیار بسیار دوست داشتم و با گذشته‌ای که نمایشنامه داره و در عرض این مدت توجهی که به این نمایشنامه شده متوجه شدم که فقط مسئله یک نمایشنامه معمولی نیست. این یک نمایشنامه است با یک عمق بسیار که خانم ساناز توسی، یک دختر جوان ایرانی، اینو نوشتند که اقامت دارن در اورنج کاونتی. بعد از اینکه نمایشنامه رو خوندم تصمیم گرفتم که ملحق بشم بهشون و ما تمرینا رو از اول سال ژانویه شروع کردیم و الانم دو هفته است که روی صحنه هستیم.
خانم آپیک، اگه اشتباه نکنم در اجراهای قبلی این نمایش بازیگرانی که نقشی که شما نقش رویا بازی میکنید و بازیگران به نسبت جوانتری ایفا میکردن، در واقع در این اجرا آیا سن اون شخصیت بالاتر رفته یا اصولا نوع نگاهی که تو نمایش به این شخصیت بوده به همین شکل بوده تو اون اجراها بازیگران جوانتری بازی میکردن؟ فکر میکنم یکی از بازیگرانی که الان با شما داره بازی میکنه تو اجراهای شرق آمریکا همین نقش رویا رو خانم پویا محسنی بازی میکرد، درسته؟
دقیقاً. اتفاقا یکی از جذابیت‌های این پروداکشن به خصوص این هست که شخصیت رویا که من به عهده دارم این شخصیت رو خیلی از نظر سنی و حسی با من یک ادغام بسیار زیبایی میشه تا اونجا که توجه تماشاچیان بوده نسبت به این مطلب و کارگردان و اون عمق یک مادری که پسر 30-40 ساله داده که بچه دار شده در کانادا و نمیخواد که مادرش بره اونجا به خاطر اینکه زبان فارسی رو صحبت میکنه. به قول کارگردانمون آقای آریوشا، ایتس پرفکت فیت برای یه شخصی مثل من بازی کردنش، برای اینکه یک تجربه خاص متفاوته و مادر بزرگ رو بازی کردن یا مادر یک شخص 30-40 ساله رو بازی کردن، بالاخره باید یه سنی گذشته باشه ازش و یک قوامی گرفته باشه از سر تجربه. تا اونجا که من شنیدم از آقای شاهی و همچنین از کسانی که تو خود نمایش نبودن، خانم پویا محسنی، که میگن یک عمق متفاوتی رو من به این کار دارم از نظر شخصیت که بازی میکنم، و خودشون که وقتی که برگرده این نمایشنامه به برادوی، خودشون شخصیت منو بازی میکنن دوباره. اون چیزی رو که با چشم خودم دارم تجربه میکنم و اون حسی رو که توی این نمایشنامه با تمام بازیگران فوق‌العاده با استعدادی که میبینم، که هم ایرانی هستن به غیر از اون آقایی که همراه ما هست توی این نمایشنامه، که ایشون هم یک گذشته لبنانی و سوریه دارند، در اینجا به دنیا آمدن در آمریکا و خیلی با فرهنگ شرق آشنایی دارن، یک حس ایرانی بسیار گرم خوب نزدیکی ما بازیگران با هم داریم و این موجب شده که هر اجرا بلا استثنا همه ایستادن و دارن تشویق میکنن آخر نمایشنامه، و حتی نمایشنامه برای یک هفته هم اضافه کردم به زمان اجراش. ولی در کل فکر میکنم زمانی که این نمایشنامه نوشته شده، مسئله داشتن یک فرزندی که به کانادا رفته درست و بچه دار شده اونجا و مادرش رو نمیخواد که بره اونجا تو زمانی که زبان انگلیسی رو یاد بگیره، برای من خیلی جذابه داره که من این شخصیت رو روی صحنه پیاده میکنم و به وجود میارم.
خانم آپیک، فکر میکنم وقایع نمایش در سال 2007 میلادی رخ میده که تبدیلش به سال خورشیدی میشه، سال 86 خورشیدی. چندین سال از انقلاب سال 57 گذشته و در واقع نوع نگاه مادری که در ایران هست به تحولات و اتفاقات میتونه شکل خاصی داشته باشه. شما میدونم که دنبال میکنید تحولات ایران رو، اما برای اینکه بتونید مادری که سالها بعد از انقلاب در ایران بوده شخصیتش رو بازی بکنید، تو نقش برای رسیدن به اونجا چه کردید؟
ببینید، این تجربه بیش از 14 دهه‌ای که ما داشتیم یک تجربه بسیار سنگین، سخت، آموزنده به شکل‌های غریبی برای همه ما بوده، و من به عنوان یک هنرمند چه اگر داخل ایران می بودم چه خارج از ایران می بودم، تجربه تقریبا یکیه. برای اینکه تمام چالش‌هایی که ما در آمریکا داشتیم یا در شهرهای متفاوت داشتیم که بتونیم خودمون رو تثبیت بکنیم به عنوان ایرانیان، به عنوان انسان‌های خوب، که ما متفاوت هستیم از سیستمی که الان اونجا هست. ما انسان‌های خوبی هستیم که می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم با اون سیستم، و اگرم نتونیم باشون مقابله بکنیم از مملکت و از ریشه خودمون جدا میشیم که بتونیم حداقل خارج از کشور قدمی رو برداریم. من هیچ وقت از مردمم دور نبودم، ولی از زمانی که من پامو گذاشتم به آمریکا تا به حال میتونم بگم 99% کارهای من، چند سر فیلمای سینمایی، چند سر کارهای تئاتری، چه با آقای پرویز صیاد چه بدون ایشون، همش مقابله کردن با مسائل ایران زمین، زنان، مردان، کودکان ایران زمین بوده در نمایشنامه و همه کارهایی که انجام دادم. این هست که بلا استثنا من هیچ وقت دور نبودم از اون فضا. من هیچ وقت شاید فیزیکن دور بودم، ولی هیچ وقت با مردمم جدا نبودم و سعی کردم به هر شکلی که میتونم صدای اونا رو اوج بدم، روی صحنه تئاتر به اوج برسونم. این چیز تازه‌ای برای من نیست. بنابراین تمام این خطوطی که در ذهنیات من بوده از این 40 سال گذشته برمیگرده میاد توی این کار، و خیلی جالبه برای من چون من الان 5 شخصیتی که هستیم روی صحنه، به خصوص زنان که 4 زن هستیم، هر کدوم از این زنان یک نمونه از زندگی منه در عرض این 40 سال گذشته، از جوانترینش که با امید و رویا و با بهتر شدن زندگی هست تا کسی که داره مقابله میکنه و می جنگه که بتونه به یه شکلی از ایران خارج بشه که جوانتره باز اون، و بعد برمیگرده به خود معلم، و بعد برمیگرده به شخصیت که من بازی میکنم. یعنی این اشخاصی که تو این کلاس انگلیسی هستن هر کدوم هدف و راه مشخصی رو دارن که میخوان اون رو دنبال بکنن. منتها عمق این نمایشنامه باز روی مسائل سیاسی ایرانه که علت داره که اینا تو این کلاس انگلیسی هستند و این علت چی هست؟ چرا هستش که این جدایی ها به وجود آمده؟ چرا هستش که یکی از بازیگر ها که اون بازیگر مرده بعد از اینکه آمده و اقامت رو خارج از کشور تجربه کرده برگشته به ریشش و میخواد توی مملکت خودش باشه؟ چرا معلمی که بعد از اینکه 7 سال در انگلیس درس داده باز دوباره برگشته برای اینکه میخواد به ریشش نزدیک تر باشه، کمک بکنه؟ چرا یه مادر میخواد خارج بشه بره نوه‌شو ببینه که چه عاطفی و بسیار نزدیک به قلبش؟ میدونین تمام این مسائل زیربناش 100% مسائل سیاسی ایرانی، نمیشه این رو منکر شد.
شما در یه اظهار نظر درباره نمایش گفتین که ما در همون سالونی در حال اجرا هستیم که چندین دهه گذشته، اگه اشتباه نکنم سال 1982 میلادی، نمایش خر رو با همراه آقای صیاد تو همون سالن اجرا میکردین. نمایش خر خیلی اشاره مستقیمی داره به تحولات ایران، به خصوص تو اون مقطع و اتفاقاتی که در ایران میافتاد، نگاه مستقیم تری داشت و بسیاری از کارهای شما هم همونطور که در صحبتتون اشاره کردین مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بود. درباره نمایش انگلیسی در واکنش هایی که دیده شد نسبت بهش و از 2 سال پیش تا اینجا، به نوعی گفته می شد که نگاه به سیاست به شکل مستقیم وجود نداره و ما خیلی درگیری های سیاسی اجتماعی اون چیزی که این شخصیت ها ممکنه دنبال کرده باشن رو نمی بینیم. این تفاوت نسبی که نسبت به برخی کارهای شما دیده می شد و حالا دارین این اجرا رو می کنید، کدوم این در واقع نگاه رو فکر می کنید که می تونه مطابق دیدگاه شما باشه یا تو این دورانی که پشت سر گذاشتید می تونه که در بیان خواسته شما نزدیکتر باشه؟
این سوال خیلی خوبیه، برای اینکه کارهای قبلی رو یا من نوشتم یا تهیه کردم یا همراهی کردم و همکاری کردم با آقای پرویز صیاد دوشادوش به عنوان یک زوج هنری در عرض سالیان سال گذشته. ما از نمایشنامه خر 500 اجرا داشتیم در اروپا، در آمریکا، در کانادا، استرالیا و در عرض 35 سال 500 اجرای نمایشنامه خر شده و این شوخی نیست. یعنی تعداد این اجراها که هر کدوم از این نمایشنامه 2 نفر 2 شخصیت روی صحنه برای 3 ساعت و مستقیما با مسائل روز ایران، و نمایشنامه خر 4 سال بعد از انقلاب رو به روی صحنه میکشه، دقیقاً 4 سال بعد از انقلاب رو. این نمایشنامه تفاوتش این هست که یعنی زمانی که ما نمایشنامه خر رو کار میکردیم، این خانم هنوز به دنیا نیومده بود، خانم ساناز توسی. این زمانه متفاوتی است، شرایط متفاوتی است، دختری است که در آمریکا بزرگ شده و تمام اون حس کلی اطراف خودش رو و دورور خودش رو و در جامعه آمریکایی بزرگ شده. بنابراین خواست یک نقبی بزنه به مسائل ایران با آشنایی که داشته می، و برای من به عنوان یک بازیگر در این نمایشنامه اون اهمیتی که تو این نمایشنامه نقش من داره و بعد با گذشته کاری که من دارم و بعد خود نقش، نقشی است که عنصر عاطفی به من خیلی نزدیکه. من مادر 2 پسر هستم در زندگی شخصی و به هر حال، حالا چه مادر می بودم چه نمی بودم، من زن ایرانی هستم، من میشناسم یک زن ایرانی و حس کلی یک مادر رو و دوشادوش بودم با تمام مادرهای سوگواری که در عرض این چند سال گذشته چه بلاهایی سر اونها آمده و فرزندانشون. این هست که خیلی نزدیک از نظر روحی این شخصیت به من، ولی از نقطه نظر اینکه باید هر کاریم در ضمن یک کار سیاسی مستقیم باشه، نباید بهش به این شکل نگاه کرد. ما به اندازه کافی در عرض سالیان سال به این نحو پیش رفتیم، به این نحو گفتیم و سعی کردیم که تماشاچی خارجی رو، حداقل تماشاچی خودمون که باهاش همدرد باشیم، یه فضای تئاتری به وجود بیاریم که مردم رو دور هم جمع بکنیم از سال 1980 تا به حال و به اصطلاح یک تئاتر برو رو به وجود بیاریم که مردم تئاتر رو ببینن، باز دوباره برگردن به طرف تئاتر و همچنین که صدایی باشیم برای اونها.
ادامه زندگی زناشویی این زن و مرد از لحاظ اصول دیگه عملی نیست.
اصول؟ چه اصولی؟
اصول زناشویی فی المثل، اگر ثابت بشه که مرد دیگه قادر به نزدیکی به زنش نیست یا به مرض واگیردار خطرناکی دچار شده یا
از لحاظ روحی چی؟ اگه زنی با مردش از لحاظ فکری و روحی به بن‌بست برسن چی؟
از لحاظ روحی؟
بله.
خانم جان خیلی معذرت میخوام، مثل که شما مدتی است در باغ قدم نمیزنی. حرفا چی عزیز من؟ از لحاظ فکری و روحی و این حرفا دیگه گذشت، اینا متعلق به دوران طاغوت بود. این روزا دیگه اصلا به این بهانه ها نمیشه از محکمه شهر حکم طلاق برای زن گرفت. میگن آقا مدارا بکند تا خانم خلقش سر جایش بیاید یا برعکس.
ولی از نقطه نظر این نمایشنامه، این نمایشنامه ایست که در مورد مسائل ایرانه، در شهر کرج اتفاق میفته، در یک کلاس انگلیسی. زیباییش این هستش که وقتی به شکل دنیوی به این نگاه میکنید، در هر جای دنیا، همه جای دنیا مدارس انگلیسی هست که مصرن همه میخوان انگلیسی رو به عنوان زبان دوم یاد بگیرن و بعد میخوان مهاجرت بکنن به کشورهایی بهتر، اونایی که در جهان سوم هستن به خصوص. و این مطلب، این که خود مهاجرت چه هست و چه تأثیری میتونه بذاره روی همه، وقتی این نمایشنامه دیده میشه از طرف تماشاچی آمریکایی که اکثراً تماشاچی و تماشاگران ما آمریکایی هستن، سوال اینه که بله، این لاتینو هم، اونایی که از دنیای لاتینو میان همین گرفتاری دارن، اونایی که از چین میان همین گرفتاری دارن، بلکه مسئله زبان و اون کوششی که بتونن قبول بشن به عنوان انسانهای خوب با صحبت کردن زبان انگلیسی. یعنی اگر شما زبان انگلیسی رو کامل میدونید، موفق ترید به نوعی. اینم یکی از پیغامایی که داره. و اگر زبان انگلیسی رو صحبت نکنید، شاید نتونید موفق باشید، شاید به یه شکل دیگری به شما نگاه بکنن. توی کلاس مطرح میشه توی نمایشنامه که اگه کسی لحجه تو رو بشنوه، فهم میکنه تو احمقی و دختری هست که میجنگه با اون دختری که این حرف رو میزنه. میگه نه، اینطور نیست، لحجه ما نیست، مسئله اصلی زبانی است که باید یاد بگیریم. خب هر کس هم که ببینه میگه خب من اینطوری اینو مینوشتم یا من اینطوری اینو کار میکردم، هر کس نظر متفاوتی داره. ولی در کل تا به حال این نمایشنامه از طرف تماشاگر و تماشاگر آمریکایی پسندیده شده و هر شب هم بلا استثنا مردم روی پای ایستادن تشویقمون میکنن وقتی ما برای تعظیم بیاییم.
درباره شکل اجرا هم نکته‌ای که در یک بازی زمانی به نظر میرسه که در نمایش انجام میشه، این که اون قسمت‌هایی که قرار فارسی صحبت بشه در واقع با یک لهجه دیگری انگلیسی صحبت میشه، لهجه روانتری، و قسمت‌هایی که قراره که خود انگلیسی که در نمایش قرار اون شخصیت‌ها بیان بکنن با لهجه دیگری. این فرم اجرایی این زبان هم برای شما جالب توجه بود؟
سوال خیلی خوبیه. من بار اول که خوندم این نمایش رو از کارگردان آریا شاهی، فوق‌العاده بچه با استعدادیست جوان، و من ازشون پرسیدم که شما چجوری میخواین القا بکنین این مطلب رو، منظورتون چه هست از این کار و چجوری این اجرا شده، چون من ندیدم این نمایش رو مده. و به من گفتن که زمانی که شما در کلاس با هم صحبت میکنین به زبان انگلیسی روان و خوب صحبت میکنین، اون زبان فارسیست، و زمانی که دارید کوشش میکنید که زبان انگلیسی رو یاد بگیرید با یک دیالکت و لهجه بسیار قوی ایرانی صحبت میکنید. و خیلی این جالب بود برای من و نگران بودم من و میگفتم چجوری پس تماشاچی آمریکایی. گفت نگران نباش، اینو در عرض 4-5 دقیقه ما این رو کاملش میکنیم. و همینطور هم شده، یعنی در عرض 4-5 دقیقه این کار انجام میشه و مردم، کسانی که میبینن، میدونن که چه اتفاقی افتاده و به چه شکل داره پیش میره. اتفاقا دیشب فکر میکنم 8-9 نفر تماشاگر ایرانی بودن که از دوستان و طرفداران گذشته من بودن، اومدن و خیلی تعریف میکردن و اینها خیلی بسیار خوششون اومده بود و اونا هم گرفته بودن که مطلب رو به چه شکل ما انجام میدیم. یکم غیر عادیه، برای اینکه در اصل ما باید فارسی صحبت بکنیم بعد انگلیسی صحبت بکنیم با لهجه، ولی خب به جای فارسی ما داریم انگلیسی روان صحبت میکنیم و بعد با لهجه داریم انگلیسی رو یاد میگیریم. و از این نقطه نظر خیلی بانمکه، یعنی یه سری چیزای کمدی هست توش و همین کمدی بر میگرده و اتفاقا با شخصیت من بر میگرده به یه درامای کامل و بعد باز دوباره ادامه پیدا میکنه تا آخر نمایشنامه. اینه که نوسانهایی بسیار زیبایی این کار داره، ولی خب هر کس هم عقیده خودش رو داشت به کار. این نمایشنامه همراه هست با یک سری از موسیقی های متفاوت از صحنه به صحنه که صحنه ها عوض میشه و کارگردان اکثرا از موزیک دف استفاده کرده یا موزیک مدرن ایرانی که همون اسانس کلی موسیقی سنتی رو داره. و همچنین قسمت هایی هست تو این نمایشنامه که موسیقی متفاوت پخش میشه، ولی شخصیت من که باید انتخاب بکنه یک موزیک رو و اونو پخش بکنه تو کلاس برای معلم و شاگردان دیگه، وقتی ما تمرین میکردیم آقای آریا شاهی کارگردان جوانمون به من گفتش که مری جان تو انتخاب کنین موزیک رو، تو خودت بگو چه موسیقی رو میخواد اینجا پخش بشه تو این لحظه از نمایشنامه. و اینجا بودش که راجع به پسرش صحبت میکنه این زن. من نگاه کردم و دیدم بهترین قطعه موزیک که اینجا میتونه پخش بشه با صدای خانم هایده عزیزه، آهنگی به اسم قصه من. و واقعا اون لحظه که این موزیک پخش میشه و این جملات گفته میشه یک تأثیر عجیبی داره روی حتی تماشاچی خارجی داره، برای اینکه آرانژمان موزیک و خود موزیک و لیریک موزیک و هر چیزی که تو این موزیک هست با صدای فوق العاده ایشون، این انتخاب من بوده که البته خیلی کوتاه است ولی خب اون تیکه پخش میشه.
دل صبورم به غم زمون خندی، آسمون بسته جنونی، آسمون تشنه خونی، آسمون
خانم آپیکمن. یه مقدار میخوام برم عقبتر. پیش از انقلاب شما تجربه اجراهای صحنه‌ای خیلی داشتید. من اخیراً گفتگویی با آقای پرویز صیاد داشتم و اونجا صحبت از اجراها در سینما تئاتر کوچک تالاری که شما هم چند نمایشنامه مهم رو اجرا میکردین، از اون سالها تا همین امروز که شما دارید نمایشنامه انگلیسی رو در غرب آمریکا اجرا میکنید، این حضورتون بر صحنه همچنان احساس میکنید با همون انرژی و همون شکل کار هست، یا همچنان اون اجراها اون دوران براتون شکل دیگری داشت؟
در تئاتر کوچک تهران من نمایشنامه ماشین نویسا و باب رو که با دو شخصیت بود، نوشته موریش اسکال آمریکایی که ترجمه آقای پرویز صیاد بود و به کارگردانی ایشون، ما با هم روی صحنه رفتیم. دو شخصیت 18 ماه ما روی صحنه تئاتر بودیم هر شب و جمعه ها دو سانس. این یکی از واقعا بزرگترین تجربیات کار من بودن سر صحنه تئاتر، چون من قبلا روی صحنه باله ملی ایران در تالار رودکی بودم به عنوان یک رقصنده باله، چون رشته من در باله بود و در تالار رودکی ما مدام روی صحنه بودیم و همزمان من کار حرفه‌ای تلویزیون داشتم با سریال اختاپوس و سریال‌های مختلف و فیلم‌های سینمایی مثل داشاکل و این اون. ولی سر تئاتر و خود صحنه و مستقیما با مردم مواجه شدن از تالار رودکی تا تئاتر صحنه کوچک تهران 18 ماه نمایشنامه بسیار موفقی بود، تا اینکه اولیا حضرت آمدن و این نمایشنامه رو دیدن تو اون سالن کوچیک 20 نفره و واقعا یه تجربه فوق‌العاده‌ای بودن. سر تئاتری صحبت من می‌کنم. و همچنین گل کاکتوس رو داشتیم که بازم ماها روی صحنه بود، یه کمدی بود و تئاترهای دیگر در اون دوره به خصوص. همزمان در تلویزیون همکاری داشتیم، یعنی واقعا ما مدام کار می‌کردیم در ایران. ولی تجربه تئاتری برای من لذیذترین تجربه است. من هر وقت روی صحنه تئاتر میام یا وارد سالن تئاتر میشم، به خصوص وقتی خالیه و هیچ کس نیست، یه حس متفاوتی دارم. احساس میکنم که وارد منزلم شدم، منزلگاه منه. و یکی از دلایل اصلی هم مادرم خانم آپیک یوسفیان هستن که ایشون یکی از پایه‌گذاران تئاتر ایران هستن، که با وحدت، با اسکویا، با جعفری، وقتی من کوچیک بودم از 6 ماهگی پشت صحنه بودم و ایشون رو می‌دیدم توی نمایشنامه‌های متفاوت در سالن تئاتر کسرا، سالن تئاتر اسکویا و غیره و غیره، و همیشه باهاشون در سفر بودم، همیشه همراهشون بودم. مثلا کار من به این دلیل آغاز شد چون همیشه با مادر بودم.
ما چنین زرنگی‌هایی که آرشاد به خرج میده می‌بینید که ما هنوز خونه پیدا نکردیم. پس خونه اجاره کردن و اجاره کردن خونه ببینید چقدر وخیم آقای بلژیکی.
این طلا بر این زنیز گواتیر میگن چه عجب از من دفاع کرد.
نه عزیزم، من همشه حق حق میزه کردن خونه از هیچ نوع زحمتی کوتاهی نکردیم. منم همینطوری.
پیداست.
اینو گفتم که قوم و خیش ها و حرف مفتن ها بشنون و بدونن که چرا من و آرشاد حق.
در هر حال حس کلی تئاتری برای من همیشه بوده، یعنی من هر لحظه که قدم روی صحنه تئاتر میذارم همون مری هستم که در 18 سالگی توی تئاتر کوچک تهران کار کردم یا توی فیلم های متفاوت کار کردم. فیلم متفاوته ولی تئاتر برای من مقدسه و همین حرفیست که مادرم همیشه میزنه، یه تئاتر مقدسه، یه جایگاه مقدسیست، مستقیما با تماشاچی رو در رو هستی و احساس کلی خودتو به عنوان یک بازیگر خوب میتونی اونجا القا بکنی. و این هست که برای من واقعا نقش متفاوته و نحوه برخورد با نقش متفاوته، ولی تئاتره و من لذت میبرم از هر لحظه بودن در صحنه تئاتر تا به اینجا.
خانم آپیک، میدونیم شما در میان بازیگرانی که الان تو همین اجرا بر روی صحنه هستش میتونیم بگیم پیشکسوت هستید و قدیمی تر از همه هستید. نسلی که در کنار شما الان داره تو نمایش بازی میکنه از میان ایرانیان نسلی هست که در سالهای بعدتر کار خودش رو شروع کرده. این همراهی نسلی در یک نمایشنامه رو من فکر کنم شما کمتر در واقع به این شکل همراهی داشتید. الان که کنارشون هستید حس خودتون چگونه است؟
یک حس بسیار لذیذ و زیبا. یعنی من واقعا این گروه رو بهشون علاقمندم و هر شبم بهشون قبل از اینکه ما بریم به صحنه میگم که شما باید مشعلدار ما باشید. شما باید مشعلدار هنر و فرهنگ ما باشید. مشعلدار تئاتر باشید. برای اینکه حتی اگر در ایران به دنیا نیومدید، حتی اگر فارسی رو کاملا خوب صحبت نمی کنید، بدونید که در وجود شما، در خون شما، در ژن شما ایرانی بودن هست و شما با اون فرهنگ هستید و با اون استعدادی که روی صحنه من دارم میبینم در آینده بسیار درخشان خواهید بود و در صحنه‌های متفاوت خواهید درخشید. شاید من نباشم در اون زمان، ولی یادتون باشه که این مشعل رو شما همیشه زنده نگه دارید. ما نسل سوخته هستیم و سالیان سال کوشش کردیم که این صدا رو به اوج برسونیم، ولی شما هستید که آینده هستید. بدرخشید و ایرانی بودنتونم فراموش نکنید و هنر و سنت ایرانی رو از طریق تئاتر پرورش بدید.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. در این پادکست بخشهایی از موسیقی معرفی نمایش انگلیسی و ترانه قصه من ساخته فرید زولان رو شنیدید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره دیگه روزها و شبهای خوبی براتون آرزو می‌کنم.